بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 21 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نسعین انه خیر ناصر من الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولنا الوعد اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. حفظ کردم بحث عبدالله ابن سلیمان بود که به طور مطلق در اسناد زیاد به کار رفته و تو هر جلسه قبل اشاره کردم که عبدالله بن سلیمان علل قاعده باید اشتراکش به دلیل اشتهار یک شخص خاصی به نام عبدالله بن سلیمان باشه. حالا ما چجوری میتونیم این شخص رو بشناسیم؟ به تناسب نکته اشاره کردم که ما باید در جستجوی نکاتی در لابلای روایات یک نفر باشیم که اون شخص رو و خصوصیات و ویژگی های شغلیش، ویژگی های اجتماعیش و امثال اینها رو به ما معرفی میکنه. اون زمانهای قدیم به دلیل نبودن امکانات امروز که روایات یک راوی رو آدم بتونه به راحتی ببینه، خب خیلی از این بحثا رو نمیشد انجام داد. الان متوجه به اینکه روایات رو راحت میشه دنبال کرد، یکی از چیزهای مهم برای بحثای مربوط به تمییز مشترکات و شناسایی راویان، جستجوی اطلاعاتی که در لابلای روایات یک راوی هست. حالا من چند تا نمونه از این اطلاعات رو یادداشت کردم، میخوام توضیح بدم. ما در مورد اسحاق بن عمار، مثال اولی که هست بحث اسحاق بن عمار هست. در مورد اسحاق بن عمار یه بحثی هست که اسحاق ابن عمار، آیا ما دو نفر داریم به نام اسحاق ابن عمار؟ یکی اسحاق ابن عمار سیرتیه، یکی اسحاق ابن عمار ساباتی، یا یک نفر داریم؟ خب مرحوم علامه بحرالعلوم شواهدی میاره، میگه یه نفر هستند و اشتباهی رخ داده و اون بحثاش رو حالا من کار ندارم. ما حالا بنابراین مبنایی که اسحاق ابن عمار سیرتی و اسحاق ابن عمار ساباتی یکی باشن، چطوری ما میتوانیم اسحاق بن عمار های مطلق رو تشخیص بدیم مراد ساباتی، سیرتی، چشتیه؟ آیا یک انصرافی اینجا وجود داره به یکی از این دو عنوان؟ وقتی به اسناد اسحاق بن عمار، به روایات اسحاق بن عمار مراجعه میکنیم، روایات بسیار زیادی از اسحاق بن عمار میبینیم که بحث‌های مربوط به صرافی و صرف و نحوه تبدیل پول و طلا و نمی‌دونم درهم و دینار چجوری به هم دیگه تبدیل میشن، که من جلسه قبل یه نمونه‌هایش رو از باب الصروف کافی آوردم. باب الصروف کافی اگه مراجعه کنید می‌بینید بیشتر این روایات رو این اسحاق بن عمار داره. اکثر روایت‌هایی که این باب هست راویش همین اسحاق بن عمار. سوالات مختلف مربوط به صرافی و نحوه صرف رو اونجا ترک کرده. خب اینجور چیزها کمک میکنه که انسان بفهمه که این اسحاق بن عمار که دیگه هست کسی که صراف بوده. سوالات به خصوص خیلی وقتا نه جنس سوالات یه بحثه، یه بعضی وقتها خصوصیات فردی در سوال دخل شده، میگه من فلان کاری کردم. این خودش نشانگره، حالا جنس سوالات نشانگره اینه که طرف مثلا صراف بوده، که جلسه قبل در مورد عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی عرض کردم که یه قرائن نشون میده که این صراف بوده با عبدالملک بن عتبه سیرفی یکی هست. حالا غیر از اونها گاهی اوقات سوالاتی که میکنه یک ویژگی های شخصی رو هم تو سوالات درج میشه، از این ویژگی ها ما این مطلب رو بود. یه نمونه دیگه بحث مثلا عمر ابن یزید هست. عمر ابن یزید، ما دو نفر به نام عمر ابن یزید داریم، عمر ابن یزید ابن زبیان از سیقل، عمر ابن یزید ابن زید اخوی، یکی عمر ابن یزید بیا و صابری. حتی عمر ابن یزید بیا و صابری رو مرحوم نجاشی میگه اسم کاملش عمر ابن محمد ابن یزید بیا و صابریه، چون میگه محمد اسم جدشه، عمر ابن محمد ابن یزید ابوالاسود بیا و صابری. نجاشی با این عنوان ترجمه کرده ولی شیخ با عنوان عمر ابن یزید بیا و صابری اون رو ترجمه کرده. و خب حالا تو اسناد یکی از بحثای خیلی سخت این بحث عمر ابن یزیده، تشخیص این که مراد از این عمر ابن یزید کیه. من فرصت نکردم به طور کامل روایت عمر ابن یزید رو نگاه کنم، ولی یه چند تا روایت یادداشت کردم از روایت عمر ابن یزید که خیلی کمک میکنه برای اینکه انسان بشناسه که این عمر ابن یزید کیه. من انگیزم از آوردن این روایات این هست که ما نمیخوام بحث عمر ابن یزید رو به تفصیل ذکر کنم، مرادم اینه که روایات شخص رو که انسان میگرده دنبال اطلاعات خاص، اطلاعاتی که ویژگی های این راوی رو معرفی میکنه باید بگرده. خب یه سری چیزایی هست روایت عمومیه، روایت مختلف، اینا هیچ ارزش رجالی نداره، ولی بعضی چیزهایی که به خصوص با سوالاتی که این راوی انجام میده، سوالاتی که از یک قضیه اتفاق افتاده حکایت میکنه، اینا خیلی ارزشمنده. مثلا ببینید در کافی جلد 5 صفحه 26 رقم 1 یه روایتی داره، میگه الحسن بن عطیه عن عمر بن یزید قال کنت انا و عمر. حالا این ابتداعا یه نکته بگم، این مرجع ضمیر قال حسن بن عطیه است، وقت سوال این است که چرا انا عمر بن یزید رو ذکر کرده. این گاهی اوقات که کسی این عمر بن یزید رو ذکر میکنه به دلیل اینکه روایتی که بعدن حالا ذکر میکنه اون روایت از عمر بن یزید شنیده و معمولا سعی میشه که انگام که سند رو ذکر میکنن تا آخر سند ببرن به اون راوی اخیر، ولو یه مقدمه گاهی اوقات این روایت داره که این مقدمه رو راوی نقل میکنه، راوی از راوی اخیر. میگه قال کنت انا و عمر بالمدینه فباع عمر جرابا حربی یا کل ثوب به کذا و کذا، یک به اصطلاح جراب در واقع به معنای یک گونی، حالا جراب گونی هست، به هر حال پارچه ها رو توی یک، حالا نمیدونم حالا چی تعبیر بکنیم و اینجا اون پارچه رو تاقه، حالا تاقه بتونیم ترجمه کنیم، به هر حال مجموعه پارچه ها رو به یک جرابی بوده، یک جراب حربی رو، حربی منصوب به هراته، هرات لباس هایی بوده که از هرات می آوردن اینها، یه کل صوبن به کذا و کذا و اخذوه و وقت فقتسموه و فوجدو صوبن فیه عیبون فردو فقال لهم عمر اوتی کم سمنه الذی بیتو کم به، من پول این یکی رو خب معاملن فصل میکنیم، من پولشو پس میدم، مثلا 10 تا پارچه تو چیز هست، 1/10 این پارچه رو به شما میدم. اون طرف گفته قال لا ولکن نأخذ منک قیمت السوق. از چه مقدار به ما فروخته؟ اینو الان ثمن المسما رو در نظر بگیرید، به ثمن المس کاری نداریم. فذکر عمر ذالک لابی عبدالله علیه السلام فقال یلزمه ذالک. فذکر عمر ذالک لابی عبدالله علیه السلام فقال یلزمه ذالک. ببینید که شبیه این رو در فقیه جلد 3 صفحه 216 رقم 38 3082 نقل کرده، رویان عمر ابن یزید قال بعت بالمدینه جرابا هرویه، که اینجا دیگه از خود عمر ابن یزید داستان رو نقل میکنه، اینجا اثر ابن عطیه واسطه بوده، مقدماتش رو او نقل کرده. ولی این یعنی این کسی هست که پارچه فروش بوده. حسن عمر ابن یزدید که ما داریم یکیش سیغل بود، سیغل یعنی کسی که شمشیر تیز میکنه، تیز کننده شمشیر رو. اگر خب تو سوالاتش یه چیزایی در مورد شمشیر و نحوه تیز کردن و جنگ و اینجور چیزا باشه، اون مربوط به اون اومد. ولی این سوال در مورد پارچه فروشی و بیال صابری، صابری پارچه های خیلی گران قیمتی بوده که از شوشتر می اومده و صابری منصوب به شاپور دولکتاف هست، شوشتر رو شاپور دولکتاف ساخته و پارچه هایی که از شوشتر می اومده که دیبای رومی بهش می گفتن، اصل شاپور دولکتاف وقتی شوشتر رو تصدیف می کنه یک سری اسرای رومی رو در اونجا ساکن کرده بود. این اسرایی بودن که صناعت پارچه بافی رو بلد بودن، در شوشتر مرکز پارچه های خیلی گران قیمت، دیبای رومی، دیبای شوشتری، امثال اینها، ابریشم، خیلی پارچه ابریشمی ممتازی بوده که بیا صابری هم پارچه گران قیمتی بوده که این هم عرض کنم خدمت شما، خیلی این کمک میکنه برای شناختن این راوی. یه روایت دیگه دیدم، اون روایت از یه زاویه دیده دیگه به درد میخوره. تو کافی جلد 6 صفحه 25 رقم 3 یه ان عمر بن یزید هست، ذیل روایتی میگه فامرنی ابو عبدالله علیه السلام فعققت عن نفسی و انا شیخون. من وقت در حالی که پیر مرد بودم عقیده کردم در زمان امام صادق. امام صادق این نشون میده که این عمر ابن یزید کسی هست که در زمان امام صادق سن نداشته، شیخ بوده. این برای شناخت ممکنه حالا ما فرض کنید عمر ابن یزید یا عمر ابن یزید داشته باشیم که هم از اصحاب الباقر باشه هم از اصحاب صادق باشه، یا عمر ابن یزید داشته باشیم فقط از اصحاب صادق باشه. این خودش الان تو این عمر ابن یزیدی که ما داریم بلکه این جهت درش وجود نداره، ولی غرض هم این هست که ما اطلاعات خاص این شکلی رو که نشانگر ویژگی های شغلی طرفه، ویژگی های طبقه اجتماعی طرفه، سن طرفه، امثال اینها، اینا حتما باید حوصله کنیم. این اطلاعات خیلی وقتا به درد میخوره برای اینکه یک بحث رو، مثلا تو ترجمه منصور ابن حازم تو یه روایتی از منصور ابن حازم هست، سوال میکند امام علیه السلام که از صائمو یقبل زوجته، امام علیه السلام میفرماید اما شیخی مثلی، اما شیخون مثلی و مثلک فلا بحثن. یعنی منصور ابن حازم اون زمان پیرمردی بوده که دیگه از به اصطلاح بوسیدن همسرش یک نوع تحریکی درش ایجاد نمی کرده و اشکالی نداره، یا تو بعضی نقلاش هست اما انا و انت فشیخان، دیگه از ما کبیران فشیخ داده، اونم طبیع کبیران هم اون روایت نقل دیگرش هست فشیخان کبیران. خب اینا پیداست که منصور ابن حازم در زمان امام صادق علیه السلام یک شخص مسن نبوده. این اطلاعات این شکلی علاوه بر اینکه گاهی اوقات از جهات دیگه مفید هست، از جهت تمییز مشترکات هم خیلی ارزش داره. ما روایات رو که می‌خوایم بررسی کنیم، روایاتی که خصوصیات فردی راوی رو معرفی میکنه، حتما این روایت رو باید چک کنیم، کنترل کنیم، ببینیم این اطلاعاتش به درد میخوره یا اطلاعاتش به درد نمیخوره. خب این یه نکته. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اون اینه که خیلی وقتها ما اطلاعاتی که از روایات به دست میاریم، اگر با اطلاعاتی که در کتب رجالی هست اینها رو کنار هم بچینیم، به یه نتایج خاصی میرسیم. یعنی ما باید توجهمون رو به اون اطلاعات ویژه‌ای که در مورد یک راوی تو کتب رجالی هست جلب کنیم، اون ویژگی‌های خاص. من یک امروز یه مثالی آوردم برای این بحث، بحث ابراهیم ابن عبدالحمیده. در ترجمه ابراهیم ابن عبدالحمید در رجال کشفی در رجال کشفی عنوانی داریم، فی ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی. خب ذکر الفضل ابن شازان انه صالح. این ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی. بعد میگه قال نصر ابن صباح ابراهیم یربی عن ابی الحسن موسی و عن الرضا و عن ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام. خب این اطلاعات خوبیه، از امام کاظم و امام رضا و امام جواد نقل میکرد. و هو واقف علی ابی الحسن علیه السلام. خب بگه واقفی هم بوده، با وجودی که واقفی بوده ولی از امام رضا و امام جواد علیه السلام نقل کرده. خب یه چیز خاصیه، معمولا واقفی ها از امام رضا و امام جواد نقل میکنن. حالا من اونو فعلا کار ندارم. میگه وقد کان یذکر فی الاحادیث التی یرویها عن ابی عبدالله علیه السلام فی مسجد الکوفه و کان یجلس فی و یقول اخبرنی ابو اسحاق کذا و قال ابو اسحاق کذا و فعل ابو اسحاق کذا، یعنی به ابی اسحاق ابو عبدالله علیه السلام. یه تعبیر ویژه داشته این از امام صادق علیه السلام، با تعبیر ابی اسحاق یاد میکرده. میگه کما کنم غیره یقول حدثن صادق و سمعت صادق و حدثن العالم و قال العالم و حدثن شیخ و قال شیخ و حدثن ابو عبدالله و قال ابو عبدالله و حدثن جعفر ابن محمد و قال جعفر ابن محمد و کان فی مسجد الکوفه خلق کثیر من اهل الکوفه من اصحابنا و کل واحد من هما یکنی عن ابی عبدالله علیه السلام به اسم فبعضهم یسمیه و یکنیه به کنیته. یه بود عبارت آخرش شاید گیر داشته باشه، فبعضهم یسمیه باید بشه و یا بعضهم یکنیه به کنیته. خواهد بگه که تعبیراتی که از امام صادق علیه السلام اصحاب میکردن مختلف بوده. بعضی اسم به کار میبردن، کلمه جعفر میگفتن، بعضی کنیه ابو عبدالله به کار میبردن، بعضی ها لقب به کار میبردن. حالا گاهی اوقات لقب معمولی امام رو که از صادق باشه، گاهی اوقات لقب های خاص مثل العالم، الشیخ، امثال اینها رو به کار میبردن. این ابراهیم ابن عبدالحمید یه ویژگی خاصی داره. اون ویژگیش این هست که ابی اسحاق تعبیر میکرده، ابی اسحاق تعبیر میکرده. این اطلاعات یک اطلاعات خاصی هست که اینجا تو ترجمه این ابراهیم ابن عبدالحمید وارد شده. همین ابراهیم ابن عبدالحمید رو توی همین رجال نجاشی، رجال کشی، یه روایتی ازش نقل کرده فلما ببینید شما پیداش میکنید فلما دنا من ابی اسحاق، فلما دنا من ابی اسحاق اون رو به نظرم تو رجال کشی بودی که من 371 ترجمه سکین نخعی میگه محمد ابن مسعود قال کتب الیه الفضل ابن شازان یذکرن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبدالحمید قال حججتو و سکین النخعی، حججتو و سکین النخعی یا و سکین النخعی با مفهوم معنا بگیریم یا عطف به حججتو بگیریم. فتعبد و ترک النساء و تیر و ثیاب و طعام طیب و کان لا یرفع و رأسه داخل المسجد الى السماء بلن با قدم المدینه دنا من ابی اسحاق فصلا الى جانبه فقال جوئل فداك انی اريد ان اسألك عن مسائل. ببینید ابراهیم ابن عبدالحمید وقتی ماجرای سکین نخعی رو نقل میکنه از این ابی اسحاق مولاد ابی عبدالله هست که ادامهش هم مشخص هست تو کافی، به جای این روایت رو کافی ظاهرا نقل کرده، به جای ابی اسحاق ابی عبدالله رو تصریح میکنه امثال اینها. این ابراهیم ابن عبدالحمید اینجا دنا من ابی اسحاق تعبیر کرده. خب این تعبیر تعبیر ویژه است، تعبیری که از امام صادق و ابی اسحاق، این نشانگر اینی که این ابراهیم ابن عبدالحمیدی که شیخ ابن ابی عمیر هست همون ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی هست که اونجا ترجمه کرده، چون یه چیز ویژه است، اینکه هیچ کس دیگه ای رو ما نمیشناسیم از امام صادق علیه السلام با تعبیر ابی اسحاق ذکر کرده که اون تو ترجمهش هم دقیقاً روی این نکته پافشاری میکنه که این تعبیر از امام صادق علیه السلام به ابی اسحاق تعبیر ویژه این ابراهیم ابن عبدالحمید بوده. یه بحثی از سر چیز که ابراهیم ابن عبدالحمید یمانی با ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی یکی هستن یکی نیستن، این خیلی تون بحث تعیین کننده است. این چیز قرائن نشون میده که این شیخ ابن ابی عمیر همون یمانیه، ابراهیم ابن عبدالحمید یمانی هست، از این طرف اینجا نشون میده که همون صنعانیه و این وحدت اون دوتا رو اثبات میکنه. اینا قرارم اینه که اطلاعاتی که این حالا اطلاعاتی که بود ولی تو رجال کشی بود به عنوان یک روایت متلقش کرد، شرحال خودش نبود توی یه جایی دیگه به عنوان یک روایت. ما روایت های ابراهیم ابن عبدالحمید رو کنترل میکنیم، اون اطلاعات ویژه‌ای که در موردش تو کتاب های رجالی هست باید حواسمون جمع باشه. یک نمونه دیگه ای عرض کنم خدمت شما در مورد همین عمر ابن یزید که بحثشو کردم. این عمر ابن یزید تو نجاشی عمر ابن محمد ابن یزید به این عنوان ترجمهش کرده، عمر ابن محمد ابن یزید گفته که روان ابی عبدالله عمر ابن محمد ابن یزید ابو الاسود و یا صابری مولا صغیر کوفی یا ثقت جلیل احد و من کان یفد فی کل سرته. هر سال خدمت امام علیه السلام میرسیده به اینها. زمان قدیم بعضی از روات سالها میگذشت موقعی حجی مشرف میشد در اینها، ولی بعضی ها نه هر سال، به خصوص اونایی که جمعای تاجر و اینها داشتن که اصلا کارشون تجارت اینها بوده، اینا خیلی وقتا سعی میکردن که تجارت ایام حجشون رو به جوری چیز کنن که به همون مدینه و مکه و امثال اینها باشه که بتونن خدمت امام علیه السلام رو به اصطلاح هم خدا هم خرما همه جهاد رو جمع کرده باشن. اینا که روان علی عبدالله و عبدالحسن علیه السلام ذکر زاده که اصحاب کتب رجال لهو کتابون بی مناسک الحج و فرائزهی و ما هو مسنون من ذالک و مسنون من ذالک سمعه کله من ابی عبدالله علیه السلام. بعد میگه اخبرنی فلان کسک ان عمر بن عثمان ان محمد بن غزافر ان هو به و چند تا طریق ذکر میکنه که دو تا طریقش به محمد ابن عمرو، سه تا دو تا طریقش عمرو ابن عثمان ان محمد ابن مظافر ان هست. خب اینو داشته باشه. یه نکته ای که اینجا داره میگه این عمر ابن محمد ابن یزید کسی است که کتاب حجی داشته که در این کتاب حج روایاتش رو همش از امام صادق علیه السلام شنیده. وقتی مراجعه میکنیم به عمر ابن یزید، های اون عمر ابن محمد ابن یزید هم داره، تعبیر عمر ابن محمد ابن یزید داره. خب یه بحث اینه که این عمر ابن محمد ابن یزید با عمر ابن یزید با یا صابری یکی هست یا یکی نیست. خب تقریبا روشنه که اینا یکی هستن، ولی یکی از نکاتی که در مورد وحدت عمر ابن یزید و عمر ابن محمد ابن یزید بیا و صابری خیلی کمک میکنه همین نکته که نجاشی تو ترجمهش داره که لهو کتاب و مناسک الحج. توی اسناد که شما مراجعه میکنید روایت های زیادی از عمر ابن یزید در حج میبینید، روایت های زیادی در حج میبینید، به خصوص یه سری روایت های این عمر ابن یزید هست، یه ویژگی خاص داره. من حالا این را یادداشت کردم و میخونم، خودتون شاید این ویژگیش رو متوجه بشید که چه ویژگی هایه. این روایت ها در جلد پنجم تهذیب وارد شده و اکثر اسنادش هم خیلی نزدیک هم هستن، تا حدود زیادی مشابه هم هستن. جلد پنج صفحه 71 اولیش، صفحه 71 روایت 231، موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اغتسلت للإحرام فلا تغن ولا تطیب ولا تأكل طعاما فيه طیب و تهید الغسل. روایت اول. روایت دوم صفحه 85 هست، 281، سندش هم این همون موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت ماشیا فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبا فاذا علت بک راحلتک البیداء. روایت بعدی صفحه 82، صفحه 92، روایت 301 میگه موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من مسجد الشجره فان کنت ماشیا لبیک من مکانک من المسجد، تا آخر روایت. اینم روایت بعدیش، رقم 301. بعدیش 157، صفحه 157 موسی بن القاسم. این ببینید اینجا یک سند اینه، موسی بن قاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عزافر عن عمر بن، یه محمد بن عمر اینجا وسط وارد شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم ات منزلک. اول باید با ثم شروع میشه، این جالبه، ثم ات منزلک فقصر من شعرک و حل لکه کل شیعه. اینم این روایت. روایت بعدیش 169، صفحه 169، اینجا هم باز محمد بن عمر بن یزید داره، موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان یوم التربیه فسن کما صنعت به شجره ثم صل رکعتین خلف المقام ثم احل بالحج، تا آخر روایت. چی؟
محمد بن عمر
حالا اونو در مورد صحبت هم بکنم. ببینید حالا من بقیه روایت فقط اینجا آدرسشو بدم، صفحه 172 روایت 576 صفحه 173 روایت 583 صفحه 240 روایت 808 صفحه 245 روایت 831 صفحه 250 روایت 848 صفحه 300 روایت 1021 که این شکلی مصعب بن القاسم عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اضافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجتنب فی احرامک با واب شروع میشه سید البر کله. روایت بعدی 338 رقم 1168 که باز مصعب بن القاسم عن محمد ابن عمر ابن یزید عن محمد ابن اضافر ان عمر ابن یزید قال لا بأس ان تنزع القراده من بعیرک ولا ترمل حلمه. اسم امام علیه السلام توش نیامده. این روایت ها را اگر دقت کنید یه ویژگی های مشترکی دارن. سند این روایت تقریبا یکی هستن، البته به دو شکل. همه اینها از مصعب بن القاسم نقل شده، یکیش مصعب بن القاسم از محمد ابن اضافر مستقیمه، یکیشون محمد ابن عمر ابن یزید واسطه اینجا واقع شده. حالا اون یه بحثی است که حالا اینو کدومش درسته کدومش غلطه بعدن در موردش صحبت میکنم. یه نکته دیگه این که تمام این روایات که 12 روایت هست، تمام اینها روایت‌های بدوی هستند، یعنی راوی سوال نمی‌کنه. امام علیه السلام داره مطلب رو بیان می‌کنه، مخاطب قرار داده راوی رو، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن و امرم می‌کنه به کارهایی که باید انجام بده. با صیغه امر و با مخاطب قرار دادن اینها رو داره میگه. و در بعضی از اینها روایت با تعبیرات عطف مثل ثم و واو شروع میشه. این مجموعه به نظر میرسه که اینا یک روایت واحد هستن که درشون تقطیع رخ داده، بنابراین یک روایت بوده است، که این خیلی کمک میکنه این رو اطلاعات رو شما بذارید کنار اون اطلاعاتی که ما در ترجمه نجاشی داشتیم. عمر ابن در ذیل عنوان عمر ابن محمد ابن یزید که اون هم راویش دقیقا همین محمد ابن اضافر بود، محمد ابن اضافر از عمر ابن محمد ابن یزید. اولا کمک میکنه برای اینکه بفهمیم این عمر ابن یزید و یا اصطابری با این عمر ابن یزیدی که تو اینجا هست یکیه. یک نکته کمک کننده. و نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که به نظر میرسه که این عمر ابن یزید های این که به نحو مطلق هست که راویش محمد ابن مظافره، عمر ابن یزید بیا و صابریه. در مورد عمر ابن یزیدی که راویش محمد ابن مظافر هست تقریبا مسئله رو خیلی راحت میکنه و مسئله رو حل میکنه. این روشنه، البته قرار دیگه رو هم به زعیم میکنیم خیلی روشن میشه. قرار من این هست، ما اطلاعات کتب رجالی رو با ویژگی های روایات خیلی باید کنار هم بچینیم. حواستون باید به همین اطلاعات باشه. در کنار هم چیدن اینها خیلی کمک میکنه برای بسیاری از بحث های رجالی. حالا تو عبدالله ابن سلیمان ببینیم آیا ما میتوانیم با این راه ها مشخص کنیم که مراد از این عبدالله ابن سلیمان چه کسی هست یا نمیتوانیم این مطلب رو روشن کنیم. حالا دیگه این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح میدم. بسیاری از چیزهای سندی ما خیلی سخته، بحثای بسیار دشواری داره و این بحثا تا من یه بحثی بود در محمد ابن مروان از بحثای بسیار سنگینه، بسیار، یعنی بحثایی بود که من چند بار بحث خواستم از یه جایی شروع کنم نشد اینا، تا یک دو ماه کل ساعت‌های پژوهشیمو گذاشتم روی این تیز، تمام روایات اینو زیر رو کردم تا تونستم از یه زاویه‌هایی از یه راه‌هایی بتونم بشناسم این محمد مروان کیه. فعلا مثل ایمانم فل جمله همینه، فل جمله نه بل جمله، از چیزایی هست که مقداری شناخته چیزش به راحتی نیست. حالا اینو انشاءالله فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علیه و سلم و 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 علی